رودگی دیگه هم داریم. ولی پیش از این که ما سر از این صحبت بکنیم که اداره ملی حفاظت محیط زیست چی برنامه‌ای را روی دست داره، بسیار مختصر می‌خوایم سر عوامل از این صحبت بکنیم. چون شما زمانی که عامل آلودگی محیط زیست را تشخیص نتین، بسیار مشکل است که باز برای جلوگیری از او یا کاهش از او برنامه‌ای خوبتر را روی دست بگیریم. عامل بسیار عمده و جدی آلودگی هوا و آلودگی‌های دیگه محیط زیست در شهر کابل تراکم نفوس است. نفوذ در شهر کابل به شکل بی‌رویه بسیار زیاد شده، در کنار از شهر به شکل غیر پلانی توسعه پیدا کردن. وقتی شما در یک محیط که او به شکل غیر پلانی توسعه پیدا میکنه و تراکم نفوذ هم از حد زیاد میشه، توقع ما باید باشه که محیط زیست ما باید آلوده باشه. یعنی ما در کنار آلودگی های مختلف آلودگی هوا را داریم. انرژی که ما در شهر کابل داریم، متاسفانه اکثریت همتانای ما در شهر کابل از انرژی فسیلی استفاده میکنن. انرژی فسیلی انرژی است که در اثر از او ما یک مقدار زیاد انتشارات گازات دود به هوا داریم. در ترکیب خود اینا گاز کربن دی اکساید داره، گاز کربن مونوکساید داره، یعنی گازهای مختلف را داره که وقتی گازات از حد زیاد میشه در یک محیط کوچک، بالاخره منجر میشه به آلودگی محیط و آلودگی هوا.
بله.
میام در سوال شما که ما چی برنامه را داریم. اداره ملی حفاظت محیط زیست وظیفه را که داره ای است که ما باید برای همچون مسائل چارچوب حقوقی و بستر قانونی را باید به وجود بیاریم، که جای خوشی است که ما فعلا مقرره را به خاطر کاهش و کنترل آلودگی هوا در شهر کابل داریم که نافذ است. این مقرره برای ما مشخص می سازه که ما باید چی کارهای را روی دست بگیریم. به خاطر تطبیق از اداره ملی حفاظت محیط زیست در همکاری با حداقل 11 ارگانی که مستقیما از دخل هستند، ما یک پلان عمل را ترتیب دادیم که پلان عمل البته 3 بخش داره. پلان کوتاه مدت بود و میان مدت که فعلا ما در او مرحله قرار دادیم، و در دراز مدت یک برنامه را تدوین کردیم در مشارکت با ادارات مختلف که باید جلوگیری شود.
بله مدقق صاحب، آنچه را شما یادآور شدین در چند سال گذشته در کنار از اینکه پالیسی ها را ساختین و هماهنگی با ادارات ایجاد کردین، عملا برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست عملا چه اقدام کردین؟
ببینین، مشکلات محیط زیستی مشکل نیست که یک نهاد به تنهایی خود بتانه به او رسیدگی بکنه. به مشکل محیط زیستی در مجموع تمام مشکلات ازیره باید ما قسم بهش برخورد بکنیم که مکلفیت ها و مسئولیت ها باید مشخص باشه. ما پیشتر مثال را که برای شما در قسمت آلودگی هوا گفتم، ادارات مختلف باید کارهای را روی دست بگیره، نه تنها اداره ملی حفاظت محیط زیست.
یعنی مثال... آنچه که مربوط ادارات دیگه میشد تا حال انجام ندادن و کم توجهی کردن.
انجام یعنی به شکل کامل گفتن نمیتونم که انجام ندادن، ولی به حدی که باید کار میکردن کار نکردن،
چون نتیجه شما مردم شاهد نیست.
کاملا من مثال برای شما میگم که هنوزم در شهر کابل جاده سرک ها و جاده و پس کجا هنوز خام است، و یه چیزی بود که ما 4 سال قبل گفته بودیم یک مقدار بهبودی آمده، ما شما شاهد ازی هستیم، ولی به شکل کامل این مشکل حل نشده.
بله مدقق صاحب، آنچه را شما یادآور شدین، بعض موارد هم مثلا خانه های غیر پلانی، موضوع نفوس، موضوع تردد وسایط نقلیه، اینا را به وابسته به دیگر نهادها و وظیفه دیگر نهادها دانستین. پس مشخصا وظیفه اداره محیط زیست تنها نظارت کردن و پالیسی ساختن است؟
به اساس قانون محیط زیست که فعلا نافذ است در کشور، 3 وظیفه بسیار مشخص را به اداره ملی حفاظت محیط زیست سپرده. یک وظیفه شه که ما در ابتدا به او اشاره کردم که ایجاد یک بستر یا چارچوب حقوقی برای مسائل محیط زیستی است که یک بحث بسیار بزرگ است. در کنار از این، در قسمت هماهنگی مسائل محیط زیستی در بین نهادهای دولتی و غیر دولتی و بین مردم عامه مسئولیت داره. دو وظیفه سومی و عمده را که ما به عهده داریم به اساس قانون نظارت از این مسائل است. در این عرصه ما کار کردیم. بخش تطبیقی از این را واگذار شدن به نهادها و ادارات سکتوری دیگه که ما پیشتر عرض کردم، که اونا باید کارهای خود بکنن، اونا باید گزارش های خود مفصل به شکل منظم بتن و ما باید نظارت بکنیم. وقتی ما نظارت میکنیم، ما نمی کمی و کاستی را در جریان نظارت خود میبینیم و این را به شکل رسمی و غیر رسمی از طریق رسانه به گوش از اونا رساندیم که باید توجه زیادتر
شود. یعنی در کل کارهای عملی مربوط ادارات دیگه میشه، شما صرف به سرسازی حقوقی میکنین و
بله،
نظارت
بله و و و راههای بیرون رفته برشان پیشنهاد میکنیم که اینی مشکل مویزیستی وجود داره و اینی راه حلش است.
بله،
در قسمت رای حل باید تطبیقش مربوط میشه به ارگانهای مختلف دیگه.
بله، رای حل را که شما برای بیرون رفت از این وضعیت که فعلا کابل رو بروست، رای حل شما چی بوده به این نهادها؟
رای حلی بوده که اگر ما پلان فکر میکنم قدر وقت شما ندارین که ما به تفصیل روی از صحبت بکنم.
بله، مختصر میشه بفرمایید.
به شکل مختصر به طور مثال اصلاح کردن جاده و سرکای شهر کابل در اولویت کاری بود که باید کار صورت میگیره. توسعه ساعت سبز یک فعالیت دوم بود. آوردن اصلاحات در اصناف مختلف در منابع سیار آلودگی هوا و در منابع ثابت آلودگی هوا. تمام اصنافی که در شهر کابل کار و فعالیت دارن به شکل از اشکال محیط را و هوای کابل را آلوده می سازن. این چیز هستن که باید شهروالی محترم کابل در وقتی که اینا جواز میتن جواز فعالیت را باید این مسائل در نظر داشته باشن و این مکلفیت بسازن بالای اصناف مختلف که این کار صورت نگرفته.
بله، مدقق صاحب، محیط زیست کابل از چند ناحیه بیشتر متضرر است؟ ذرات و ملق که شما یادآور شدین، آبهای زیرزمینی و نبود ساعات سبز.
ببینین، آلودگی های مختلف وقتی که ما بحث از محیط زیست شهری میکنیم در اینجا چند مسئله بسیار زیاد جدی مطرح میشه. یکی آلودگی هواست، یک مسئله. در کنار از این آلودگی آب است که شما اشاره کردین بود. در کنار از این آلودگی صوتی یک مشکل دیگه است که در شهر روز به روز زیاد شده میره. آلودگی خاک یک مشکل بسیار جدی است در شهر کابل. اینمی سه چهار مشکل بسیار جدی است که فعلا
یعنی روز افزون است با گذشته هر روز، با گذشته هر سال اینا افزایش پیدا میکنه.
هر سال چرا؟ به خاطر از این که تعداد نفوس زیاد میشه هر سال.
بله، و تدابیری که روی دست است پاسخگو نیست.
تدابیری را که ما گرفتیم در مجموع با ادارات مختلف، برنامه و پلانهایی را که طرح کردیم پاسخگو است، ولی مشروط به این که اونا مورد تطبیق قرار بگیرد.
یعنی در سالهای گذشته پاسخگو نبوده به دلیل از اینکه شما هم گفتین که افزایش یافته؟
کاملا در سالهای گذشته این نگرانی را ما چندین بار گفتیم که ادارات برای بحث محیط زیستی، برای مسائل محیط زیستی متاسفانه اولویت قائل نیستند. به این خاطر است که
اما محیط زیست بسیار مشکل بزرگ است در کابل.
کاملا به می خاطر است که ما بحث ما ای است که وقتی در یک مسئله، در یک موضوع یک سند حقوقی تدوین میشه، نهایی میشه و نافذ میشه، هر کس، هر فرد، هر نهاد دولتی مکلف است، مکلفیت دارند که امو سند تقنینی را باید تطبیق بکنند. در اینجا است که شما باز نیاز ندارین که برای هر مسئله، هر مسئله که مسئولیت یک ارگان است، شما ادارات دیگر را در او شامل بسازین. بحث ما این است که ادارات باید درک مسئولیت بکنن، مسئولیت پذیر باشن، بر مسائل توجه جدی بکنن تا به شکل هماهنگ و مشترک ما بتانیم به طرف بهبودی گام برداریم.
بله، مدقق صاحب، حملات انتحاری و انفجاری که در شهر کابل صورت میگیره، این چقدر خطر بزرگ به محیط زیست افغانستان یا به کابل وارد میکنه؟
ببینیم، بحثی که ما داریم از محیط زیست، ما محیطی را میخواییم که در او زندگی امکان پذیر باشه. زندگی انسان، زندگی حیوان، تمام مخلوقات را که ما داریم در اطراف خود که اونا بتانن زندگی بکنن. در جریان حملات مختلفی که صورت میگیره، خب طبیعی است که اونا زندگی را میگیره از دست ما، زندگی را از بین میبره. یک بود قضیه است. از طرف دیگه یک مقدار صدمات و خسارات دیگه آنی ارام وارد میسازه بر محیط زیست که او ناشی از انفجار گاز، ببخشید، باروت و مواد انفجاره و انفلاقه، این چیزا هستن که اینا به شکل مستقیما، یعنی اولین قربانی از این حملات محیط زیست است. باز در قدم دوم موجوداتی که در محیط زندگی میکنه اونا قربانی میشن.
بله، میخوایم به عنوان پرسش آخری را مطرح بکنم. یعنی در کل گفته میتونیم اقداماتی که در قسمت حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته نتیجه چندان در پی نداشته؟
اقدامات را که اداره ملی حفاظت محیط زیست با ادارات دیگه در طی سالهای گذشته روی دست گرفته، اینا نتیجه خود داشتن.
اما شما بیشتر یادآور شدین که افزایش یافته با گذشته هر سال آلودگی هوا.
ببینین یکی است که ما اقدامات رو روی دست گرفتیم اونا نتیجه بخش بودن یا نه، ما او را سر از او میگم که نتیجه داشتن، ولی در کنار از این عوامل را که باعث مشکلات میشه، او عوامل اگر کنترل نشوه طبیعی است که شما هر قدرم کار بکنین این مشکلات روز به روز زیادتر شده میره. اگر ما مقایسوی صحبت بکنیم، نفوس را که فعلا در شهر کابل زندگی میکنه به می تعداد 5 سال قبل نبوده، یا شاید هم احتمال داره اگر وضعیت امنیتی به این شکل باشه و همی هجوم هموطنای ما در شهر کابل و شهرهای بزرگ باشه، شما توقع نداشته باشین که محیط زیستتان به یک بارگی بهتر و خوبتر میشه.
بله، اما جناب مدقق فکر نمیکنین پلان هایی را که شما تر میکنین نیاز باشه متناسب به عواملی که در کابل وجود داره در نظر گرفته شود؟
یک اصل ما یعنی اداری ملی حفاظت محیط زیست همیشه در نظر داره برنامه و پلان را که ما تدوین میکنیم، این کار ما به تنهایی خود نمیکنیم، این را مشترکاً با ادارات دیگه دولتی که اونا یقینا که امکانات دستاشتی خود در نظر گرفته و شرایط تطبیق ازی را در نظر گرفته برنامه را با ما یک جای نهایی می سازن. برنامه را نظر به امکانات خود روی دست می گیرن، ولی وضعیت به شکل است که شما دفعتا یک بار می بینین که یک مسئله پیدا می شه که پیش بینی در مسائل مدیریتی بسیار زیاد مشکل است.
بله، تشکر آقای مدقق از این که در برنامه ما حاضر شدین.
تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. آنچه که به همگان هویداست، در افغانستان با وجود مشکلاتی که صد راه ترقی و پیشرفت جوانان وجود دارد، ولی با آن هم جوانان افغان با قبول زحمات توانستند مظهر خدمت به وطن گردند و افتخار بیافرینند. در این اواخر شاهد دستاوردهای عظیم در عرصه ورزش در کشور بودیم که جا دارد از آن جمله جوانان یکی را در برنامه این هفته هوای تازه به شما به معرفی بگیریم. بیایید از زبان خودش بشنویم که این جوان کیست.
حسین بخش سفری است، یکی از قهرمانان فدراسیون جوجیتسو، عضو تیم ملی پهلوانی و همچنین یکی از بهترین فایتران سازمان SLFC در بخش مبارزات آزاد.
بله جوانان عزیز، قسمی که شنیدید در برنامه این هفته هوای تازه با قهرمان رشته جوجیتسو گفت و شنود داریم. قبل از اینکه مصاحبه خود را آغاز کنیم، معلومات اندک را برای شما تقدیم میکنم. حسین بخش از ولسوالی شیبر و ولایت بامیان است و در یک خانواده فقیر به دنیا آمده که دارای 5 برادر و 2 خواهر بوده. وی از لیسه عالی امانی فارغ شده و فعلا محصل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های شهر کابل است. طبق وعده حال مصاحبه کوتاه خود را با این قهرمان آغاز می‌کنیم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می‌نمایم. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
شکر، سلامت باشین، لطف کردین.
بر ما بگویین که